أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس امام عسکری و امام عصر علیهم السلام و همچنین هدیه به پیشگاه شهداء مقاومت و شهداء مظلوم غزه صلوات عنایت بفرمایید. عرضم رو آغاز میکنم با این نکته که بزرگواران هیئت تصمیم بسیار مغتنمی و فرصت شایسته‌ای رو ایجاد کردن مبنی بر این که این جلسات لطائف ناظر به مباحث تفسیری حضرت آقا باشه و این جلساتی که ما مختصر در خدمت شما هستیم جلساتمون ناظر بر آثار تفسیری حضرت آقا هستش، مشخصاً سوره ممتحنه رو خدمتتون هستیم و مطالبی که عرض میشه ناظر بر نکات تفسیری ایشون هستش. قبل از ورود به بحث لازم میدونم دو نکته رو به صورت مقدمه عرض کنم و مایز اندیشه حضرت آقا با سایر اندیشمندان رو تذکری بهش بدم. اما شاخصه اول اندیشه حضرت آقا این هستش که مباحث کلامی، مباحث فلسفی یا به طور کلی تر طرح اندیشه دینی در بستر کلامی و فلسفی، این نکته خیلی دقیقیه، طرح اندیشه های دینی، طرح اندیشه های اسلامی در خواستگاه کلامی و فلسفی خودش علارغم نکات مثبتی که داره، علارغم فواید زیادی که داره، مبتلا به یه عارضه است و اون اینکه ناظر به زندگی اجتماعی، ناظر به تحقق و عینیت نیستش. یعنی اون تصویر مطلوبی که از دین بخواد ارائه بشه با یک اندیشه دینی در خواستگاه فلسفی صرف یا خواستگاه کلامی صرف بدون نگاه و توجه به حیات اجتماعی انسان ارائه نمیشه. ولی شما ملاحظه بفرمایید کتاب طرح کلی اندیشه حضرت آقا رو و همچنین مباحث تفسیری ایشون رو به صورت کلی ایشون عقاید اسلامی و مباحث تفسیری رو به لحاظ نظریه صرف بیان نفرمودن و ربط این مباحث رو با اندیشه اجتماعی و حیات اجتماعی بشر یه ربط منسجم و پیوسته برقرار کردن. این نکته اول در شاخص اندیشه حضرت آقا. و محور دوم که یک فقیه، یک مجتهد و یک نظریه پرداز وقتی در مقام نظریه پردازی قرار میگیره، کسیه که در مقام مسئولیت، در مقام اداره و سرپرستی و در مقام حکمرانی و زعامته. یک چنین شخصی که از سال 60 تا 68 دوران ریاست جمهوری و رهبری خدا به ما توفیق داده درک کنیم، یک چنین شخصی وقتی در مقام زعامت و حکمرانی قرار میگیره، یک نظریه کلنگر و یک نگاه کلی به جامعه معارف اندیشه اسلامی داره. لذا این دو شاخصه، ارتباط عقاید با اندیشه های اجتماعی و فضای حیات اجتماعی و اینکه یک نظریه پرداز در مقام حکمرانی و زعامت نظریه پردازی میکنه، مایز اندیشه حضرت آقا با اندیشه سایر نظریه پردازان و فقهاست. وارد بحثم بشم. سوره‌ای که محضرتون هستیم و در محضر قرآن هستیم سوره ممتحنه هستش. این 13 آیه رو ما بر مبنای کتاب تفسیر سوره ممتحنه در 4 گفتار در این 4 جلسه که انشالله بنا هست خدمتتون باشیم تقدیم میکنیم. آیات اول تا سوم، آیات 4 تا 6، 7 تا 10 و آیات 11 تا 13. علت این که این سوره انتخاب شده توسط این جمع و همچنین توسط حضرت آقا که در اون جمع دفتر اعضای ریاست جمهوری فرمودند، علت اینه که سوره ممتحنه و همچنین جزء 27 و 28 قرآن سوره های مدنی هستش. در واقع سوره هایی هست که پس از تشکیل حکومت اسلامی زمان پیغمبر، بعد از تشکیل حکومت اسلامی این آیات بر وجود نازنین پیغمبر اکرم نازل شده. لذا برای امروز جامعه ما که در مقام دولت سازی، جامعه سازی و تمدن سازی هستیم، این آیات بسیار کاربردی، قابل توجه و انشالله بسته به قدر فهم ما قابل استفاده هستش. با توجه به محدودیت وقتی هم که داریم، ما محورهای اصلی و اولویت دار رو متعرض میشیم تا میزانی که فرصتمون اجازه بده. آیه اول رو قرائت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء.
در این آیه مبارکه خدای متعال خطاب به جماعت مؤمنین یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، هشدار میده. چه هشداری؟ لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، اتخاذ عدو به عنوان ولی نکنید. به عبارت ساده تر، دشمن رو دوست نگیرید. یکی از مباحثی که در معارف اسلامی و در دین شناسی خیلی باید بهش پرداخته بشه بحث دشمن شناسیه، که مرزبندی جبهه حق و مرزبندی جبهه باطل مشخص بشه. اصحاب حق و اصحاب باطل اونجای شناخته میشن که این مرز قشنگ یک مرز جدا باشه، و نشناختن دشمن بر تمام جوامع، نه فقط دین اسلام، در تمام جوامع موجب شده که هر جامعه دشمنشو درست نشناخت محکوم به شکست شد، محکوم به زوال شد. لذا چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ اجتماعی، نشناختن دشمن موجب به هلاکت رفتن اقوام و جوامع میشه. ادامه آیه رو قرائت بفرمایید.
تلقون الیهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم.
تلقون الیهم بالموده، این بایی که در اینجا آمده با زائده هست و اون مودت مفعول تلقونه هستش، یعنی القاء مودت. یعنی چی؟ یعنی اظهار تمایل، اظهار دوستی. باز همینجا این نکته رو دقت کنید، فرق است بین محبت و مودت. میگن اگر محبت به عمل و اظهار برسه، محبت عملی رو تعبیر ازش میکنن به ود. میگه القاء ود، اظهار دوستی، اظهار تمایل به دشمنان خدا، به عدو الله نکنید. یک بحثی در مباحث تربیتی هست که اندیشمندان تربیتی میفرمایند که اساس تربیت مدیریت حب و بغضه. اگه شما تونستی برای فرزندت، برای دانش آموز، برای دانشجو، برای طلبه جا بندازی، یه جوری مبانی رو یادش بدی که چی رو دوست بداره و از چی بدش بیاد، نسبت به چه چیزی ابراز علاقه بکنه و نسبت به چه چیزی ابراز بغض و کینه و نفرت داشته باشه، شما تونستی یه تربیت درستی صورت بدی. لذا یک بحث اساسیه که اگر کسی بتونه مدیریت حب و بغض رو به صورت درست انجام بده، تربیت رو به معنای کاملش صورت داده. میگه میفرماید که تلقون علیهم بالموده، اظهار دوستی میکنید با کفار، با دشمنان، بدون نشانه. یعنی اینجا در ادامه آیه ملاحظه بفرمایید، ابتدای آیه را توجه کنید، میفرماید که دشمنی که نباید با او رابطه برقرار کنید، دشمنی که نباید اظهار دوستی بکنید، دو ویژگی داره. این دو ویژگی چیه که ما نباید اظهار دوستی و اظهار تمایل کنیم و به درد امروز جامعه ما میخوره؟ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، بران حقی که بر شما آمده، اون حقی که برای شما آمده که اسلام باشه، که آیین اسلامی باشه، که قرآن باشه. وقد کفروا، کافرند. یعنی شما معتقد به حاکمیت اسلامید، دشمن این رو قبول نداره، کافره، منکره، میپوشونه، مقابله میکنه با این تفکر شما، بر این حقی که شما، این حقی که برای شما آمده، دشمن برش کافره. و نشونه دوم دشمنی که نباید به او رابطه دوستی برقرار کرد، میفرماید یخرجون الرسول و ایاکم، شما و پیغمبر رو از سرزمینتون، از دیارتون اخراج میکنن. اون اعداء اللهی که باید باهاشون دشمنی کرد و حتی نباید اظهار محبت و مودت و دوستی نسبت بهشون داشت، دو خصیصه و دو ویژگی دارن: کافر به اون حقی هن که بر شما رسیده و بر شما نازل شده و شما و پیامبر را از سرزمین و خانه هایتان اخراج می کنند. خب ما امروز اگر این آیه رو ناظر به مباحث امروزمون بخوایم تطبیق بدیم، اگر ملاحظه بکنید این رژیم سفاک و جعلی و خونریز صهیونیستی داره چیکار میکنه با مسلمین؟ همینه دیگه، یخرجون الرسول و ایاکم، مسلمین رو از سرزمین هاشون خارج میکنن. خب اون وقت یه عده با اینها اظهار دوستی، رغبت، تمایل، این نشونه اهل ایمان نیست. مؤمنین حقیقی کسانی هستند که با دشمنانی که کافرند بر حق شما و همچنین شما و پیغمبرتون رو از شهر و دیارتون خارج میکنن اظهار دوستی نمیکنن. ناظر بر همین آیه زحمت بکشید آیه 29 سوره فتح رو قرائت بفرمایید.
الذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم.
آیه بیان می‌دارد که پیغمبر محمد رسول الله اللهم صل علی محمد و الذين معه، و کسانی که یار پیغمبرن، کسانی که اصحاب پیغمبرن. آیه اول سوره ممتحن خطابش به مؤمنین بود، یا ایها الذین آمنو، اما این آیه سوره فتح می‌فرماید همراهان پیامبر، یاوران پیامبر چه ویژگی دارند؟ نه تنها اظهار دوستی نمی کنند، نه تنها اظهار تمایل نمی کنند، بلکه اشداء و علی الکفارند، نسبت به کفار، نسبت به دشمنان دین خدا با شدت و غضب برخورد می کنند. خب امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اقتدا میکنن به سیره جدشون پیغمبر، و این سیره‌ای که از پیامبر در آیات قرآن بیان میشه سیره امام زمان عجل الله هست. لذا امام عصر هم وقتی ظهور کنن و اصحاب امام عصر کسانی هن که در مسیر تحقق ظهور امام عصر و بعد از ظهور نسبت به کفار شدت دارن و به شدت برخورد میکنن. این حقیه که به ما رسیده که نسبت به دشمنانتون، نسبت به کفار به شدت برخورد کنید. شام میلاد امام عسکری علیه السلام روایتی رو عرض کنم، حضرت می‌فرمایند ما ترک الحق عزیز الا ذل ولا اخذ به ذلیل الا عز. بهار جلد 78 ملاحظه بفرمایید، می‌فرماید که حق را هیچ آدم عزیز و آبرومندی، هیچ آدم قدرتمندی ترک حق نکرد الا زله، الا اینکه ذلیل شد، خار شد، به زبونی دچار شد. ولا اخذ بهی ذلیلون، هیچ آدم ذلیل و فرومایه‌ای به حق ملتزم نشد، اخذ نکرد حق رو مگر اینکه عزیز شد. لذا اگر ما امروز میخوایم با کفار شدت به خرج بدیم و بر این حق استوار باشیم، باید این شدتمون و این دشمنیمون عملی باشه. هر کسی هم به حسب خودش، یک کسی رسانه داره با رسانش، یک کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه، تو خونش جبهه مقاومت رو دعا کنه، دشمنان اسلام رو نفرین کنه، که از مصداق آیه اشداء علی الکفار رو هم بینهم قرار بگیره. برگردیم به آیه، این دو خصیصه که عرض شد خصیصه کسانی است که مؤمنین نباید با اونا رابطه دوستانه برقرار کنند. حالا آیه بیان می‌دارن که علت دشمنی و تعرض چیست. من عبارت رو دقیق از خود آیه بخونم. علت دشمنی، یخرجون الرسول و ایاکم، ای پیغمبر و شما رو از دیارتون خارج میکنند، ان تؤمنوا بالله ربکم. به چه دلیل؟ اینجا یه لام تقدیر در تقدیر هست، یعنی لایمانکم بالله. علت این که با شما دشمنی میکنن، علت این که به شما تعرض میکنن، علت این که شما رو از شهر و دیارتون خارج میکنن به واسطه ایمانیه که به معارف الهی و معارف دینی داریم. اگر ما توی این چندین سالی که به لطف برکت امام زمان و مجاهدت شهدا انقلاب شده، اگر ما ایمان نداشتیم دشمن با ما کاری نداشت. علت دشمنی با جمهوری اسلامی همین ایمان، همین در خط اسلام قرار گرفتنش هست. شاید بعضی اینجا براشون سوال بشه که آقا ما برخی رو میبینیم دین دارن تو فضای امروز جامعه، ولی نه با کسی دشمنی میکنن نه کسی با آنها دشمنی میکنه، پس این ایمان به معارف الهی که موجب دشمنی میشه چیه؟ ما عرض میکنیم اینجا ایمان مراتب داره. ایمان اگر حقیقی باشه مصداق آیه است، با شما دشمنی میکنن لایمانکم بالله. ولی بله ممکنه یک ایمان سکولار داشته باشه، اسلام و دین رو محدود کنه در اعمال فردی، در نسک، در عبادات، با مسائل اجتماعی اسلام کاری نداشته باشه، قرائت‌های افراطی از اسلام رحمانی ارائه کنه. خب این که دین حقیقی نیست، این دین که دشمن تراشی نداره، دشمن براش وجود نداره. دین بدون جهاد، دین بدون امر به معروف و نهی از منکر، خب این دین قطعا دشمنی نداره. ولی دین حقه، دین با تمام جامع عقاید و احکام و معارف و اخلاقش، اگر بخواد بهش عمل بشه، این دشمنی، این دشمن نمیتونه اینو قبول کنه و بپذیره، لذا با ما دشمنی میکنند. ادامه آیه رو تلاوت بفرمایید.
إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
ای مؤمنین، اگر برای جهاد در راه من، ان خرجتم جهادن فی سبیلی، اگر به عنوان جهاد در راه خدا، جهاد در راه من خارج شدید و طلب کردید رضایت من رو، و طلب کردید رضایت من رو، پس این روابط مخفیانه و دوستانه ای که با دشمنان دارید چیست؟ این ادعا، این هجرت با پیغمبر با این روابط مخفیانه و دوستانه شما با کفار سازگاری نداره، در حالی که من به آنچه پنهان داشتید و آشکار کردید آگاه ترم. و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. اگر هر کدوم از شما با دشمنان من روابط دوستانه برقرار کند، فقط ذل، نفرمود یزلو، نفرمود گمراه می شود، به حقیقت گمراه شده است، به حقیقت از راه راست منحرف شده است. شأن نزول این آیه مختصر عرض کنم، ناظر به شخصی هستش که همراه پیغمبر از مکه به مدینه مهاجرت کرد، حاطب ابن ابی بلتعه. ایشون وقتی مهاجرت کرد، خب یه مسئله مرسومی بود، یک سری به پیغمبر ایمان می آوردن که خانواده ها، اقوام، خیشانشون یا ایمان نمی آوردن، یا اگر ایمان آوردن همراه پیغمبر هجرت نکردن. ایشون که همراه پیغمبر هجرت فرمودند، این مشکل براشون پیش اومد که خانواده شون در مکه موندن و یه نگرانی براش ایجاد شد. در همین هین که این نگرانی رو داشتش، اون حاکمان و زمامداران مکه هم میدونستن متعرض خانواده این شدن و گفتن باید به زن ایشون گفتن باید به شوهرت نامه بنویسی که ببینی پیغمبر میخواد با ما جنگ کنه و اگر جنگ میخواد بکنه تاریخ این جنگ و زمانش کیه. و وقتی نامه به این فرد رسید، این فرد مخفیانه برای اظهار تمایل و دوستی به جهت اینکه خانوادهش حفظ بشن، یه نامه ای نوشت و تاریخ و برنامه جنگی که پیغمبر با کفار و دشمنان مکه داشتن رو اعلان کرد. پیغمبر به قدرت الهی از طریق جبرئیل مطلع شدن، امیر المومنین علیه صلوات المسلین و زبیر رو فرستادن. اینجا باز ایمان امیر المومنین نسبت به زبیر مایزش محقق میشه. میگه وقتی رسیدن پیش اون زنی که داشت نامه رو میبرد مکه، گفتن اون نامه رو بده. زن گفت من نامه ای ندارم. اینها اصرار، اون زن انکار میکرد، تا اینکه زبیر به حضرت فرمود یا علی بیا برگردیم، نامه ای نداره دیگه. حالا ظاهرا اونجا زنی بوده، ایشون رو، این خانم رو تفتیششون کردن یا هر چیزی، گفتن برگردیم. امیرالمومنین فرمود پیغمبر به ما دروغ نمیگیره، لذا اونجا شمشیر کشیدند و فرمودن اگر اون نامه رو الان به ما ندی، اینجا من جون تو رو میگیرم. که اون زن نامه رو از بین موهاش، در روایت هست، در آورد و نامه رو داد و خدمت پیغمبر بردن. این ناظر به شأن نزول آیه‌ای که خدمتون عرض شد. آیه بعد رو تلاوت بفرمایید.
این يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون.
این دشمنانی که شما بهشون اظهار تمایل و دوستی میکنید، اگر بر شما سلطه پیدا کنن، ان یثقفوکم، دستشان به شما برسد، بر شما دست پیدا کنن، سلطه پیدا کنند، بر شما دشمن خواهند شد. یکونو لکم اعدا. و به این دشمنی هم اکتفا نمیکنن، یعنی علت این که امروز شما اظهار دوستی و محبت میکنید و با شما کاری ندارن این که دستشون به شما نمیرسه، سلطه‌ای بر شما ندارن، در روز غلبه بر شما با شما دشمنی میکنن و به این دشمنی هم اکتفا نمیکنن. و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء، علاوه بر دشمنی دست‌هاشون و زبانشون بر ضد شما قرار میگیره، یعنی اقدام کنایه از اینه که اقدام عملی میکنن. و ودوا لو تکفرون، و علاقه دارن که شما کافر بشید، یعنی دشمن و در رأسش یهود اصلا غرضش اینه که ما به سمت دین اونا بیایم. ولن ترضا عنک الیهود حتی تتبع ملتهم، خطاب به پیامبر، ای پیغمبر، یهود از شما راضی نمی شود تا اینکه تبعیت کنیم از دین اونها، از آیین اونها. فرصت کمه، آیه بعد رو تلاوت بفرمایید.
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.
این آیه در مقام بیان نفی روابط خیشاوندی در قیامته. گاهی اوقات یه علقه‌ای در دل ما هست نسبت به خیشانمون، نزدیکانمون، این باعث میشه ما از دینمون فاصله بگیریم، ما حق و نادیده بگیریم. قرآن داره هشدار میده که روابط خیشاوندی، روابط دوستانه شما، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، این علاقه ها تو روز قیامت به شما هیچ نفعی نمیرسونه. لذا این علاقه به فرزند، علاقه به ارحام نباید مانع پایداری بر حق بشه، نباید مانع دینداری و مانع ایمان ما بشه. یفصل و بینکم، در روز قیامت خدا میان شما و اون ارحامتون جدایی میاندازد، والله به ما تعملون بصیر، و خدا بر همه آنچه که شما انجام میدهید بیناست. انشالله که خدا به برکت این ایام به ما توفیق فهم معارف قرآن، فهم معارف اهل بیت رو عنایت بفرماید. یه صلوات بفرست.